بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که مطلبی را شیخ اعظم، شیخ انصاری، محقق ثانی، شهید ثانی ادعا کردند. این اعاظم فرمودند که اگر مصلحتی اقوا باشه از مصلحت دیگه، یا به تعبیر ما اگر مناطی اقوا باشه از منات دیگه، بر او مقدم میشه. عرض میکردیم این سخن ثمره بسیار مهمی داره در فقه، به خصوص در فقه سیاسی، فقه اجتماعی که دنبال همین چیزها فقیه باید بگرده. منتها این سخن مشکلاتی داره. اگر بتوانیم این مشکلات رو حل کنیم، خب این قانون سربلند از مشکلات میاد بیرون. ولی اگر نتونیم مشکلاتش رو حل کنیم، باید عقب نشینی کنیم. مشکلات رو هم بیان کردیم. یکی بحث زیغ ذاتی بود که ملاحظه کردید، یکی بحث موارد نقض بود که مواردی در فقه ما حتی خود شیخ انصاری، حالا من از محقق و شهید ثانی چیزی سراغ ندارم، مطمئنم هستم اگر کسی وقت بذاره از همونام پیدا میکنه، ولی حالا ما که نیاز نبوده، مواردی بوده که این قضیه اقوال مناطین مراعات نشده در فتاوای شیخ. خب این موارد نقض رو چه کار کنیم که چند مورد دیروز شمردیم. بعدم بحث مشابهت این اندیشه با اندیشه مردود و منفور و سخیف ماکیاولیزم به اصطلاح سیاسی که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما اسمشو گذاشتیم تقدیم اهم بر مهم. اگر یک مقصد اهم میداری، حالا اگر از یه راه حرامی هم رفتی، چون مهمه اشکال نداره، اون اهمه. خب این با ماکیاولیسم چه فرق میکنه؟ خب اینا دوستان باید جمع و جورش کنیم، بدون تعصب، بدون دفاع بی خود، ببینیم میشه واقعا جواب داد یا نه. البته من به ترتیب اگر میخواستم جواب بدم، باید اول بحث زیغ ذاتی رو جواب میدادم، ولی یه جور بحث من رو کشان که اون ترتیب رو به هم بزنم. ولی انشاءالله همه رو عرض میکنیم، حالا ممکنه عقب و جلو بشه، ولی چیزی رو از دست نخواهیم داد. ببینید، دیروز گفتیم که قانون اهم و مهم، یعنی لزوم تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیر مهم، اولا توجه کنید که این یه قانون فقهی امامی نیست، خیلی مهمه ها. در بحثا دوستان اینو اول توجه کنید، این مدعا که دارید اولا یک مدعای مذهبیه یا اسلامیه یا اصلا عقلاییه، عقلیه. توجه میکنید؟ اینو وقتی دقت کنیم دیگه فکر میکنیم فقط ما باید دفاع کنیم، همه باید دفاع کنن. ببینید، مسئله تقدیم اهم بر مهم که بنا شد کاملش همون لزوم تقدیم اهم اندشاره بر مهم اندشاره، یا لزوم تقدیم مهم اندشاره بر غیر مهم، اینو داشته باشید. ببینید، این مسئله یه مسئله عقلیه و بین المللیست، همگانیه، مخصوص فقه شیعه نیست. اگر اشکال داره همه باید جواب بدن، اگر هم اشکال نداره همه راحتن. مگر در دنیا اهم رو بر مهم مقدم نمی کنن؟ اصلا شما عاقلی سراغ دارید که اهم نزد خودش رو بر مهم نزد خودش مقدم نکنه؟ البته یه دفعه نمیتونه، مثلا یه پولی داره، خب منزل لازم داره، ماشینم لازم داره، پولش هم به یکی میرسه، ولی مثلا الان اگر بخواد منزل بگیره این پول نمیرسه، یا منزل خوبی میگه صبر کنم بهتر. خب این یه حرف دیگه است. باز با همه مؤلفاتی در نظر بگیریم، آخر کار باز خرید اتومبیل میشه اهم، ولی این چانه بردار نیست. اگر 1000 تا نقدم شما پیدا کنید باید نقود رو توجیه کنید. این نکته ای که اولا دوستان توجه داشته باشید. بعضی ها یه جور وانمود کردن که مثلا بله این استثناء برداره، یا بعضی ها فکر کردن این مال فقه ماست، شروع کردن چانه زدن. این چانه زنی نداره که، اهم بر مهم مقدم میشه. موارد نقض رو باید یه فکری کرد، این بحثی نداره. دلیلش هم دقت کردید دیگه، پیش مطالعه کردید، مطالعه کردید، چون اینا رو دیروزم اشاره کردیم. ببینید همون مناطی که، همون عقلی که به ما میگه دستور مولا رو انجام بده و مولا رو معصیت نکن، همون عقل میگه اگر یک جا ناچار شدی یا اهم نزد شارع رو انجام بدی یا مهم را، میگه هر کدام به نظر شارع اقربه، هر کدام بیشتر نظر شارع رو تأمین میکنه اونو انجام بده، غیر از اینه. ولذا اگر شما رفتید اهم رو رها کردید مهم رو انجام دادید، شما رو ملامت میکنه، میگه شما ترجیح مرجوح کردید. حالا ترجیح بلا مرجح عقل قبول میکنه، ما معتقدیم محال نیست برعکس نظر معروف، ولی ترجیح مرجوح بر راجح این که دیگه هیچ کس نمیپسند، این خلاف بیان حکمته. بنابراین مسئله اهم و مهم دوستان چانه بردار نیست، اصل کبراش. انما الکلام در صغرا. حالا ما دوستان اون مواردی که داشتیم دیروز بررسی میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. یک مورد بحث خون بود، درسته؟ که لا تقیت فی الدماء، در دماء تقیه نیست، لذا اهم و مهم در دما وجود نداره. شما اگر بین جان خودتون با جان یه نفر دیگه، یا حتی جان دو نفر، مثلا دارید رانندگی میکنید یا یه دفعه ماشین جلوتون پیدا میشه با یه سرنشین، یه کسی هم کنار جاده خوابیده، یه بچه مثلا، خب اینجا سبک سنگین کنید که یا باید بزنید به روبرو کشته میشه، یا باید بزنید کنار جاده، این بغل جاده کشته میشه. خب نگاه کنید مثلا حالا فرصت بشه، خب کنار جاده یه بچه خوابیده، بچه 2 ساله 3 ساله، اما راننده یه جوانیست داره میاد به طرف شما، خب اینجا بگیم که بزنه به بچه، یعنی یا لازمه بزنه به بچه؟ چون نه، میگن در دماغ معیار کوچکی بزرگی، حتی فساد و فلاح، آدم خوب آدم بد، همین که مسلمان شد دیگه ارزش برابر پیدا میکنه. خب قانون اهم و مهم اینجا کجا رفت؟ ببینید من یه چیزی رو ننوشتم ولی ای کاش نوشته بودم. اولا همینجا معلوم نیست که ما در فقه زیر بار اهم و مهم نریم، به همین خاطر اگر مثلا بزنه از جاده بیرون یه خانواده رو میکشه، ولی اگر مستقیم بره یک نفر کشته میشه، خب میگید نه حتما مستقیم بره اون یه نفر کشته بشه که یه خانواده کشته نشه. خب به چه مدرکی اینو میگیم؟ یعنی مستند این چیه؟ اهم و مهمه، اهم و مهمه. یا برخی فقها برخلاف اندیشه مشهور در بحث اکراه دارن که اونجا تقیه هست. کی میگه تقیه در دما نیست؟ خب حالا این بحث هایی که دوستان پشت پرده است، یعنی اختلافات فقهیه، اصلا اگر ما کل قضیه رو قبول کنیم، ببینید مواردی که شارع حکم به عدم تفاوت کرده که اینم مسلمه، ولذا یک مثلا جوانه که هزار تا هنر ازش میاد، ممکنه در مقابل یک پیرمرد مردنی که اگر هم نمی‌کشتنش دو روز دیگه بیشتر زنده نبود قصاص میشه دیگه. اگر این جوان با همه هنرهایی که داره، با همه دانشی که داره، زد یه نفر رو کشت که مورد قصاص باشه، میکشنش. نگاه نمی‌کنن که مقتول کیه، کجا، در چه مرتبه از دانشه، چه سالیه، چیه که بلده. حتی یه معتاد لشه، چی بگیم که بالاخره گاهی بنده خدا جسارت هم نشه به بعضیاشون، به هر حال به تمام معنا بی خاصیت، ولی خب به قول دوستون عاقل و مجنون مثلا اگر باشه، حالا تو اون بحثی که داره خودش عاقل و مجنون، به هر حال ببینید این موارد هست، این موارد هست، ولی اینجا دوستان دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی این که خود همین احکام اسلامی نشان از این باشه که تفاوت دماغ و ارزش انسانها در بحث قصاص یا در بحث قتل اصلا مورد نظر شارع نبوده. یعنی شارع لجهتن که ما نمیدانیم، ادعای علم نمی کنیم، لجهتن که خفیت علینا، معتقد به تفاضل در دماغ نیست. البته ما نمیفهمیم چرا، شاید عقلمونم تعجب کنه، ولی خب شارع عالم به همه جهات، خالق خلق، او میدونه که ما نمیدونیم. ولذا میگه النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، تفاوت هم نمیگذاره. یا این که بگیم که نه، خداوند همون تفاضلی که عقل درک میکنه شارع هم قبول داشته، ولی مصلحت نمیدیده در تشریع اون تفاضل را اعمال کنه. و این چیز عجیبی نیست دوستان، تفاضل رو میدیده ولی مصلحت نمیدیده این تفاضل را چکار کنه، در قانونگذاری اعمال کنه. مگر هرچه قانونگذار مصلحت ببینه یا مثلا معتقد باشه میتونه در قانونگذاری اعمال کنه؟ توجه دارید که بعضی وقتا قانون اگر بخواد خیلی چند تحلول لیز جلب بشه خیلی مفسده داره. شما دوستان تصور کنید اگر خداوند میخواست این تفاضل را در قصاص بیاره، ببینید چی میشد. بله این که بگه مثلا زن در مقابل مرد، اگر مردی زنی رو بکشه قصاص میشه، ولی تفاوت بده نصف دیه، خب اینا خیلی شسته رفته است، مشخصه. ولی اگر میخواست بگه با سواد به خاطر قتل بی سواد قصاص نمیشه، یعنی سواد رو یک فضیلت قرار بده، هنرمند در مقابل بی هنر، آدم خوب در مقابل آدم بد، سید در مقابل غیر سید، نمیدونم پزشک متخصص در مقابل یک ناپزشک نامتخصص، بی چی از آب در نه، اصلا میشد جمع و جورش کرد. درسته این تفاضل ها ممکنه بوده، ولی یه قانون میتونه جواب بده، ان نفس و به نفس. پس بنابراین ببینید نه که قانون اهم و مهم و تفاضل دمار و قانون گذار قبول نداشته، یا قبول داشته گفته نه اینجا مهم و اهم رو من قبول ندارم، نه، اهم و مهم جای خودش محفوظ، تفاضل در دماغ هم جای خودش محفوظ، ولی بعضی وقتها مصلحت اقتضا میکنه که یک حکم یکسان داده بشه. مانع وجود داره. مانع همینه که اگر بخواد این مؤلفه ها به اصطلاح این پارامترها اگر بخواد در قانون گذاری بیاد، در اجرا مشکلاتی پیدا میکنه، لذا شارع نادیده میگیره. به عبارت دیگه ببینید، به عبارت دیگه اون مصلحت نظم در قانون، اون مصلحت که فوق همه این مصالحه، اقتضا میکنه که شارع بعضی جاها تفاضل نادیده بگیره، که بازم برمیگرده به چی؟ اگر گفتیم یک مصلحت کبرا فوق اینات که شارع اون رو در نظر گرفته که در مثل دما تفاضل رو در تشریعش دخالت نداده، باز برمیگرده به قانون اهم و مهم. یعنی دوستان، اون چه که فکر میکردیم نقض قانون اهم و مهمه، میگید آقا در نهایت مراعات قانون اهم و مهمه، منتها ما یک اهم و مهمه دست اول داریم، دم دست داریم، بگید آقا یک اهم و مهمه نهایی داریم. گاهی وقتا اون اهم و مهم نهایی اقتضا میکنه که این اهم و مهم دم دست نادیده گیره، که در واقع دیگه اهم و مهم نیست، چون اون حرف آخر رو میزنه. من دوستان شما رو توی بحث مهمتری ببرم. ببینید الان در فقه ما مطرحه، در دنیا هم مطرحه، تعارض بین قانون، یعنی کلیت قانون با مقاصد. گاهی میگن تعارض بین حقوق و اخلاق، تعارض بین قانون و عدالت. گوش میکنید، بعضی وقتا آقا اگر بخوایم قانون رو اجرا کنیم، اطلاق قانون، خداوکیلی ظلم، یعنی عدل اقتضا میکنه که چی؟ ما این قانون رو مثلا زیر پا بگذاریم. خیلی وقتا هست که انسان یا مثلا خلاف مقاصده، ولی خب از نظر قانون قانونیه، یعنی مطابق قانونه. چه فقهای ما تحت عنوان حیل، حیل در معاملات، حیل در طلاق، حیل در مسائل دیگه، در قضاوت دارن که اگر کسی قانونی وارد شد، تمام مسیر قانونیه، ولی میدانیم که مثلا این ظلم خلاف مقصد شریعته، آیا قانون مراعات بشه بهتره یا عدالت؟ خب عدالت میدونه هی مورد مورد میگه استثناء بزن چی کن، اما قانون میگه اجرا کن. حالا اگر دو سه موردم خلاف عد بود، ببینید ما در فقه و مصلحت تحت عنوان کشاکش قانون و مقاصد، قانون و به اصطلاح عدالت، من در اونجا در نهایت گفتم قانون مقدمه بر، البته با ادله‌ای که اونجا اقامه کردیم. و اونجا نکته‌ای که ما دوستان تاکید کردیم همینه که شما میخواد عدالت رو مقدم کنید بر اطلاق قانون به خاطر نزدیکتر بودن به اهداف مثلا شارع قانونگذار، هم قانون اهم و مهم، ولی محافظت از قانون و سلیقه‌ایش نکردن و موردیش نکردن بر تمام مصالح موردی و جزئی مقدمه. مقدمه. الان در یه سیستم حکومتی شما تصور کنید اگر سفارش برچیده بشه، خداوکیلی بعضی سفارش ها خیلی خوبه، خلاف قانون هم هست، ولی خب به هیچ جان بر نمیخوره، یه بنده خدایی هم به یک جایی میرسه، واقعا نمیتونی که همه سفارش ها بده که. بله، خدمتی که بزرگان بودیم، یه مسئولی اومده بود اونجا، داشت به این بزرگ میگفت آقا من در چند سال مسئولیتم یک دونه سفارش قبول نکردم. فکر میگه حالا این عالم مثلا میگه بارکلا دست در نکنه، ایشون یه دفعه برداشت خیلی بد خاری کردی، بی خود سفارش قبول نکردی. خب مردم کار دارن، مشکل دارن، ولی ببینید گاهی وقتا هست که همین که اگر درسته یه همچون مسائل، ولی اگر بخواد سیستم اینجوری بشه ببینید چه مفاسدی داره که بعضن هم میبینی. ببینید لذا گاهی وقتا اقتضا میکنه که کل باب سفارشات بسته بشه، ولو بعضی از سفارشات انجامش مفسده نداره یا مفسدش کمتر از مصلحته، اما لمصلحت کبرا. و اون این است که وقتی سیستم قانون باشه، رو قانون بیفته، کافیست مثلا شایسته سالاری حکومت کنه. ببینید چقدر ثمره داره که تمام اینا رو پوشش میده. اینو دوستان دقت کنید، مواردی که نقض قانون اهم و مهم هست در واقع برای همین قضیه است. من برم سراغ مورد بعدی. یادتون هست دیروز گفتیم که یک کسی زید میتواند با ضرر زدن به امر یک ضرر بزرگی رو از بکر دفع کنه. گفتیم فقها اجازه نمیدن شما یه زید به امر ضرر بزنید، ضرر کوچکتر، که یه ضرر بزرگ از بکر رفع کنید. خب این گفته بودن که با قانون اهم و مهم چجور جمع میشه. خب اگر اینطوره باید به زاره بگیم سبک سنگین کن، سبک سنگین کن. ببین که خب این پس چی میشه اینجا. دوستان اولا بهتون بگم اینو همه قبول ندارن، از مسلمات شریعت نیست که ما بترسیم. اتفاقا بعضی هم گفتن زید ضرر کوچکتر به امر بزند که ضرر بزرگتر از بک برداشته بشه. خب این که بعضی که اصلا قبول نکردن. اونایی هم که قبول دارن این مطلب رو مثل شیخ انصاری، استثناء زدن صورت قطر رو، مثلا امر خب تبر برداشته بزنه به سر بکر، شما میرسید، شما میتونید یه ضربه به امر بزنید بیهوش بشه یا دستش قطع بشه، نه که کشته بشه ها، که دیگه موفق نشه بکر رو بکشه. گفتن این اشکال نداره، بلکه گفتن واجبه. یا مثلا هلش بدید، خب هلش بدید ممکنه سرش زخمی بشه، ممکنه بالاخره، اما هل دادن هم درست نیست که بیخون اصلا یه نفر هل بده. گفتن هلش بدید که موفق نشه او رو بکشه. حال دوستان این ممکنه هی سوءخش کنیم، آهی بگیم که حالا اگر نمیخواد بکشرش بک رو، میخواد ناقص العضوش کنه، ولی ما میتونیم مثلا یه پا بزنیم به پاش بخوره زمین، حال ممکنه مثلا استخوانه، ولی خب دیگه اون طرف ناقص العضو نشه. شیخ انصاری میگه الا فی القهر. خب سوال میکنیم این رو چه قانونیه؟ شما فکر میکنید ما اینجا روایت داریم، آیه داریم، رو قانون اهم و مهم. حالا اگر اصل قضیه رو قبول کنیم، خب قتلش که نمیتونیم قبول کنیم، اگر در غیر قتل قبول کنیم، ببینید باز به خاطر یک مصلحته. شما تصور کنید اگر ما موظف بودیم مواظب باشیم که انسانها به همدیگه ضرر نزنن، که اگر خواست یه نفر به یه نفر ضرر بزنه و ما میتونیم با ضرره بگید آقا کمتر این ضرر رو متوجه یه نفر دیگه بکنیم تا یه نفر دیگر نکشه، یه تکلیف شاقی بود. گویا خداوند فرموده انسان‌ها خودشون باید از خودشون مواظبت کنن. این که من مأمور باشم لدفع ضرر بزرگتر از بک ضرر رو از امر دفع کنم، این خودش یه حرج. خب خود امر حواسش جمع کنه، مثلا بالاخره هر انسانی باید در زندگی تا حدی که میتونه خیلی ضرر هم که خبر نمی‌کنه میاد. ببینید مصالح اعظم اقتضا میکنه که شارع یه سری تکالیف رو متوجه دیگران نکنه، و الا هر راننده تو رانندگیش واسه که از بخواد شرعی باشه مراعات این جهات رو بکنه. خب اینا رو نمیتونیم ما جمع و جورش بکنیم. از همینجا دوستان من شما رو منتقل کنم به اون موردی که مرحوم امام فرمود. ایشون دقت کردید فرمود که البته ایشون نه به عنوان نقض بر قانون اهم و مهم ها، اصلا بحث ایشون اینا نیست. ما میخواستیم بگیم ممکنه کسی این توهم رو بکنه و الا ایشون که این صدد نیست اصلا. مرحوم امام چی فرمود؟ ایشون فرمود در تزاحم مناطات و مقتضیات هر انسانی باید خودش رو حساب کنه، خودش رو ببینه، کار به دیگران نداشته باشه. اگر من وضعیتم جوری بشه که یا خدای نکرده باید شرب خم کنم یا قتل نفس محترم، ایشون فهمود اینجا باید ترازو بذاره طرف ببینه که کدام یک از نظر شارع سبکتر اونو انجام بده، کدام یک قبحش بیشتر نزد شارع کنار بذاره. ولی اگر دارالعم بینی که من شرب خم کنم یا نمیدونم زید یه کار دیگه انجام بده ولو از شرب خم بدتر باشه، این من موظف نیستم که اینجا شرب خم کنم تا او فلان گناه رو نکنه. بله، این به من ربطی نداره، من کار خودم رو باید بکنم، اونم کار خودش رو. خب این ممکن بود باز کسی توهم کنه که پس اون قانون اهم و مهم به تعبیر مرحوم امام تزاحم مقتضیات و اینکه مقتضای مقتضی اقوام مقدم باید بشه، پس اینجا داره استثناء میخوره. اینم دوستان دقت کنید جواب داره. جوابش اینه که اولا خود همین قائل محترم که این سخن رو داره، خود ایشون برای این سخن استثناء داره. استثنایی که جز پشتیبانی، جز قانون اهم و مهم نداره. استثنای ایشون اینه، وقتی میفرماید که هر انسانی باید خودش رو در نظر بگیره، کار به دیگران نداشته باشه، میفرماید الا در گناهانی که شارع به هیچ قیمتی راضی به انجامش نیست. مثلا اذا دار الام بین این که من شرب خم کنم، ایشون مثال میزنه، یا زید یک پیغمبر خدا رو بکشه، خب بگیم اینجا من چیکار دیگران دارم؟ پیغمبر خدا حواسش باشه کشته نشه و زیدم نباید بکشه. این که من گناه کنم که دیگری گناه بزرگتر نکنه به من رب. ایشون میگه نه، اینو من دیگه اینجا نمیگم. اگر شما باید شرب خمر بکنی، بکن که پیغمبر خدا توسط زید کشته نشه. پس ببینید این استثناء رو میزنه، میگه چون کشته شدن پیغمبر به دست هر کس باشه و به هر قیمتی باشه، ولو به اینکه دیگران ناچار بشن شرابخواری کنن، شارع راضی نیست. مثلا یا باید زید شرب خم کنه یا کعبه توسط دیگران خراب بشه. میگن آقای زید شما یه چند گرم چند قطره بنوش که کعبه خراب نشه، چون خراب شدن کعبه مطمح نظر شارع به هیچ قیمتی نیست. ایشون ببینید، خب اینو وقتی میفرماید در واقع همون قانون اهم و مهمه. میگه بعضی چیزا اینقدر اهم است که شارع به انجامش به هیچ قیمتی نیست. یعنی میخوام بگم ببینید خود ایشون هم در ادامه قانون داره قانون اهم و مهم رو. اما اگر از ایشون قبول کنیم که به نظر من ردش مشکله، یعنی حرف ایشون رو فل جمله که خود ایشون هم بیشتر از فل جمله ادعا نداره، فل جمله باید قبول کرد. ببینید باز در میگرده به یک مصلحت کبرا. اگر انسانها موظف بودن، یعنی شارع میومد این رو میآورد تو تشریع، ببینید چقدر سخت میشد یک، و چقدر سوء استفاده میشد دو. سخت میشد برای این که بنده موظف بودم چنان که وقتی دو تا گناه مثلا درگیر میشم، هی سنجه بذارم، اهم رو پیدا کنم، مهم رو پیدا کنم، اونی که مثلا شارع سبک‌تره انتخاب کنم، یا در دو واجب اهم رو انتخاب کنم، همیشه باید خودم رو با دیگرانم بسنجم. استرارات دیگران، بله، استرارات دیگران رو در نظر بگیرم. خب این به هر حال بنده یه پولی دارم، زن و بچه‌م گرسنه‌ن، یه نفر دیگه هم هست مثلا گرسنه است، میخواد بره شوربه خام کنه، میخواد بره معامله فاسد کنه. خب این پول رو من خرج زن و بچه کنم انجام واجب، یا بدم به غیر که اون نره سراغ یه گناه بزرگتر. خب اینجا باید سبک سنگین کنم، برای که اون به گناه بزرگتر نیفته بنده ترک واجب کنم. تازه بعضی وقتا موجب سوء استفاده میشد، طرف از استرار دیگری که اونو باز بداره خودش میره به طرف گناه. آقا شارع مصلحت اهم دیده که در تزاحم الا موارد استثناء که دیگه فوقش مصلحتی نیست، بیاد بگه هر انسانی باید در ملاحظه تزاحم خودش رو نگاه بکنه. بنابراین این فرمایشم نقضی بر قانون اهم و مهم نیست. کاری که دوستان تو این وقت ما کردیم، آنچه که دیروز به اجمال گفتیم این قانون چانه بردار نیست، این موارد نقض. حالا این 3-4-5 مورد بود دوستان، شما بگردید در فقه موارد دیگه هم پیدا میکنید، اونا هم با همین جوابها قابل پاسخه. اینجا وجوب حفظ نبی نیست، اینجا بازداشتن شخص است از قتل. اگر ندونید، اگر همین بحث اهم و مهم نبود، حال پیغمبر نبود، ما داشتیم وجوب باز داشتن دیگران، خب همین نداریم، پس معلومه همین اهم و مهمه. این یه نقطه. نقطه دیگه، ما چون این وقت فقط خدشه در مثاله، من تو ذهنم هست در فقه و مصلحت همینم ما به عنوان اشکال گفتیم، یادم هست، منتها ما الان اینجا داریم نمیتونیم این رو به عنوان یه جواب کلی، این میشه بر مثال قرار داده اما کلیش نمیشه قرار، کلیش رو ناچاری بپذیرید حرف ایشون رو، منتها همین جوابی که عرض کردیم بگیم. آقا بذارید من این قسمتم بگم.
ما این مواردی که فرمودیم که حالا شده مثلا حالا بندش میشه دو استفاده میشه، اینها رو ما باید دلیل برش داشته باشیم، مثلا در دماغ ما تکیه نداریم، یا این مثال آخری که بین دو نفر آیا واقعا دلیل داریم یا نه همینجور میگیم از اینا به این علت بوده و به شارع نسبت میدن.
این دیگه هر کسی مدعی میشه، مثلا این مورد ضرر به غیر رو مرحوم شهید میگه اصلا دلیل نداریم، ولذا به شیخ انصاری اشکال میگیره. شیخ انصاری میگه دلیل داریم، ادعا میکنه که اطلاقات قطع اینجا رو میگیره، یا در تقیه در دما میگه مجوزات تقیه اطلاقی نداره که صورت کشتن دیگران رو بگیره، یعنی دارن از ادله استفاده میکنن، ولی خب مواردی است که همه قبول دارن، مواردی است اختلافیه،
یعنی حد بر عدم بر تقدیم اهمه،
مگر جایی که خلاف ثابت بشه. حالا جایی که خلاف ثابت شد باز داریم ما توجیه میکنیم که اینا استثناء بر قاعده نیست، تخصیص قاعده نیست، تخصصه. دوستان آخرین قسمت بحث امروز بحث تفاوت قانون اهم و مهم بر اون قضیه ماکیاولی است. ببینید این دو تا جواب داره، یک جواب رو من آخر کار نوشتم اول میگم، گفت دو مطلب اول دومیشو میگم، تا ببین اگر رسیدیم اون تفصیلشو بعد براتون عرض میکنم. ببینید اولا ماکیاولیزم تفسیرش هدف وسیله رو توجیه میکنه نیست. میدونید تفسیر دقیق ماکیاولیزم چیه؟ تفسیر دقیقش اینه هر هدفی هر وسیله‌ای رو توجیه میکنه. بلا کی گفته هدف وسیله توجیه نمیکنه؟ اتفاقا میکنه. کی گفته نمیکنه؟ هدف وسیله رو توجیه نمیکنه؟ توجیه میکنه. یه کسی که میزنه تو سر یتیم چون پدر نداره دلشو بسوزونه، تا مثلا حالا استرارن میزنه تو سر یتیم تا دنبال فلان بچه نااهل محل نره فرق نمی کنه. خب این دومی چرا خوبه؟ آیا جز اینه که هدف وسیله رو توجیه کرده؟ ما اینقدر جب خراب میشه علیه یه جمله که آدم تصور نمی کنه این جمله. کی گفته این جمله بده؟ شما خیلی هم جمله خوبیه. منتها ماکیاولیز این نیست. من یه لطیفه بگم، لطیفه علمیه، من فکر کنم خود همین تفسیر ماکیاولی به هدف وسیله رو توجیه میکنه خودش از یه اصل ماکیاولیزمی که خودعه هست کمک گرفته. یعنی اینو یه جور توجیه کردن که کلا سر طرف بره. و الا اگر ماکیاولیز هدف وسیله توجیه خیلی هم خوبه. اما بله، این که میگیم هر هدفی و هر وسیله رو توجیه میکنه، که حالا اونی که نسبت میدن به ماکیاول اینه. حالا من نمیدونم واقعا اون سیاست مدار ایتالیا همینو میخواسته یا نه، چون اینقدر این نسبت ها دیگه آدم میترسه. ولی اونی که در دنیا خیلی مطروده، منفوره، سخیفه، دقیقش اینه. متأسفم اینم باز خودش یه خدعه شده، اینجوری ترجمه شده. ولذا اگر آقا بگیم قانون اهم و مهم همون هدف وسیله رو توجیه میکنه هست، خب این میگید این ماکیاولیز، میگید ماکیاولیز این نیست. اگر این باشه خب اشکال نداره. این دوستان یه نکته. و اما نکته اساسی، ببینید باب قانون اهم و مهم باب تزاحمه. من فکر کنم اگر ما باب تزاحم رو درست بفهمیم، اصلا نمیگیم این چه فرقی داره با قانون ماکیاولیسم. ما این اصل هدف نه، اصلا دو چیزه، ربطی به هم نداره. حتی اینو دیگه احساس میکنم نمیتونیم امروز توضیح بدیم. دوستان یه پیش مطالعه دقیقی بکنید این قسمت رو که فردا بتونیم راحت‌تر پیش بریم، سریع‌تر هم بریم. Thank you.